کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب دوم، مرد جوان و ناامیدی او. این کتاب شامل وقایع و اتفاقهای سالهای ما بین 1933 تا 1946 میلادی می باشد. نویسنده اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ به سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همانگونه که زمانی برای من چنین بود.
فصل 24م، صاف شدن پاهای کج و معوج. 1940 میلادی. در یک شنبه شب در اوایل بهار سال 1940، ویلیام برانهام پس از کلیسا به خانه مادرش رفت. او با الا پشت میز آشپزخانه نشست و تا دیر وقت صحبت کرد. مدابروی آن شب بیلی پول 4 ساله را در خانه اش نگه می داشت. بنابراین بیل عجله‌ای برای رفتن به خانه نداشت. زمانی که او بالاخره برای رفتن برخاست، الا گفت: به نظر بیرون بسیار سرد است. بیلی، چرا شب را همینجا نمی مانی؟ بیرون باد شمالی با سرعت می وزید و برف را به شیشه های پنجره ها می زد. بیل به دو اتاق سردی که در خانه انتظارش را می کشید فکر کرد. با خوشحالی گفت: حتما مامان، شب را می مانم. همین که وارد اتاق خواب اضافی مادرش شد، بر روی تخت دراز کشید و دعا کرد. او تمام آن روز سنگینی بار غیرقابل توصیفی را در قلبش احساس می کرد و حال این فرصت را داشت که در این مورد با پدر آسمانیش صحبت کند. او پس از 1 ساعت به خواب فرو رفت. حدود ساعت 2 صبح بیدار شد و هنوز آن بار مبهمی را که بر روحش فشار وارد می کرد احساس می کرد. او که از خواب کوتاهش تجدید قوا کرده بود، کنار تخت زانو زد و به دعا کردن ادامه داد. اتاق آنقدر تاریک بود که نیاز نبود برای تمرکز چشمانش را ببندد. او پس از مدتی متوجه چیز سفید رنگی شد که در گوشه اتاق به طور خفیف می درخشید. اول فکر کرد که آن رخت‌های شستنی مادرش است که بر روی صندلی انباشته شده است. لیکن همونطور که تماشا می کرد، به نظر می رسید که آن حرکت کرده و به هوا برخاست. حال بیشتر شبیه یک ابر سفید بود و به نظر می رسید که به سمت او می آمد. لحظه ای بعد او در یک مه درخشان احاطه شده بود. ناگهان بیلی دیگر در اتاق خواب نبود، بلکه جایی در محیط بیرون بود. مقابل او خانه کوچک و باریک قرار داشت، از آن خانه های باریک که اتاق های آن به صورت ردیفی قرار دارند و مردم جنوب آن را خانه تفنگی می خوانند. چون به شوخی می گویند اگر تفنگ ساچمه ای را از در ورودی شلیک کنید، گلوله بدون برخورد با چیزی در داخل خانه از در پشتی خارج می شود. بیل از در ورودی این خانه وارد شد و خود را در ترکیبی از اتاق نشیمن و اتاق خواب یافت. دیوارها تا نیمه از چوب بلوط قرمز پوشیده شده بودند. درست مقابل او داخل یک راهرو در آشپزخانه گشوده شد که مانند خانه اجاره‌ای خودش تنها اتاق دیگر آن خانه بود. زنی با موهای تیره حدوداً 20 ساله آنجا بود که سر خود را به در آشپزخانه تکیه داده و گریه می‌کرد. سمت چپ بیل یک زن مسن‌تر بر روی یک صندلی راحتی قرمز نشسته و گریه می‌کرد. آن زن عینکش را برداشت و آن را با دست مالش پاک کرد. بیل به سمت راست خود نگاه کرد. مرد جوانی را دید که بر روی یک صندلی راحتی قرمز رنگ دیگر نشسته است. این مرد جوان صورتش را به سمت پنجره چرخانده بود. بنابراین تمام چیزی که بیل می توانست از او ببیند موی بور و مجعد پشت سر او بود. سمت چپ بیل جلوتر یک پسر بچه با موهای قهوه‌ای ملبس به شلوار رکابی آبی راه وسط تخت خواب آهنی بر روی شکمش دراز کشیده بود. آن پسر به طرز بسیار بدی فلج بود. پاهایش خم شده بود و به سمت مفصل رانش برگشته بود. دستانش نیز به همین ترتیب تاب خورده و در کنار بدنش جمع شده بود. یک مرد قد بلند با موهای تیره که بیل فکر می‌کرد پدر آن بچه است کنار تخت ایستاده بود و به آن بچه نگاه می‌کرد. بیل فکر کرد این عجیب نیست؟ من چند لحظه پیش خانه مادرم بودم و حالا در این خانه هستم. دیری نگذشت که او یک حضور پر ابهت را نزدیک شانه راست خود احساس کرد. بیل تلاش کرد که نگاه کند، لکن چیزی مانع می‌شد که سرش را برگرداند. سپس همان صدایی را که همیشه در رویاها با او سخن می‌گفت شنید. آن فرشته پرسید: آیا این بچه زنده می‌ماند؟ بیل پاسخ داد: نمی‌دانم آقا. آن فرشته گفت: پدرش را وادار کن که او را نزد تو بیاورد تا بتوانی برایش دعا کنی و او زنده خواهد ماند. آن پدر پسرش را از تخت خواب بیرون آورد و نزد بیل برد و او نیز دستش را بر روی شکم پسر قرار داد و دعا کرد. آن پسر در کمال تعجب از دستان پدرش پایین افتاد و پایش به زمین خورد، پاهایی صاف و طبیعی. او بلافاصله قدم دیگری برداشت و هنگامی که این کار را انجام داد پای راستش نیز صاف شد. همین که قدم سوم را برداشت دستانش صاف شد. سپس آن پسر دستانش را در دستان بیل گذاشت و به او نگاه کرد. اثر شیر بر روی لب بالایی آن پسر بود. او گفت: برادر بیل، من کاملا سالم هستم. بیل پاسخ داد: خوب، حمد بر خداوند. آن فرشته که هنوز پشت بیل و خارج از دید بود گفت: حال تو را به جای دیگری خواهم برد. او بیل را برداشت و به جای دوری برد و در یک قبرستان کنار کلیسایی در حومه شهر فرشته به یکی از سنگ‌ها اشاره کرد و گفت: اسم و تاریخ این سنگ قبر را به خاطر بسپار. اینجا مکانی خواهد بود که تو هدایت را دریافت خواهی کرد. سپس به سرعت بیل را به محل دیگری برد که دو فروشگاه قرار داشت، یک پمپ بنزین و چند خانه که در یک تقاطع کنار یکدیگر قرار داشتند. یکی از فروشگاه‌ها نمای زرد رنگی داشت. مردی با شلوار رکابی آبی رنگ و کلاه زرد رنگ مخملی از آن ساختمان بیرون آمد. مو و سبیل او سفید بود. فرشته گفت: او راه را به تو نشان خواهد داد. بار دیگر بیل از آن صحنه روبوده شد. هنگامی که پاهایش زمین را لمس کرد، به دنبال یک زن جوان چهارشانه و نسبتاً چاق به خانه ای داخل شد. بیل خود را در اتاقی که با کاغذ دیواری زرد رنگ و طرح‌های قرمز تزیین شده بود یافت. بر روی در یک نشان آویزان بود: خداوند به خانه ما برکت بدهد. مقابل دیوار سمت چپ یک بخاری هیزومی و یک تخت خواب برنجی در کنار دیوار سمت راست قرار داشت. یک نوجوان بر روی ملافه ها دراز کشیده بود و از چیزی رنج می برد که ممکن بود فلج اطفال باشد. هر دو پایش پیچ خورده و زیر بدنش جمع شده بود. یک دستش نیز به طرز وحشتناکی چروکیده و کوچک شده بود. بیل نمی توانست تشخیص دهد که آیا او پسر است یا دختر. از برخی لحاظ چهره او مردانه به نظر می رسید، لیکن موهای بلند و لبهای برجسته او حاکی از چیز دیگری بود. فرشته پرسید: آن شخص می تواند راه برود؟ بیل پاسخ داد: نمی دانم آقا. فرشته فرمان داد: برو دستانت را بر روی شکم او بگذار و دعا کن. هنگامی که بیل طبق فرمان فرشته عمل کرد، آن شخصی که در تخت خواب بود فریاد سر داد: حمد بر خداوند. در همین حین دست چروکیده او کاملا سالم شد و آن دو پای فلج صاف و نیرومند شدند. آن نوجوان بر روی تخت به حال نشسته در آمد. این امر باعث شد که قسمتی از پیژامه او بالا رود و زانوی او معلوم شود. حال بیل از جنسیت او مطمئن شده بود. آن زانوی استخوانی متعلق به یک پسر نبود، بلکه زانوی نرم و ظریف یک دختر بود. بیل صدای شخصی را نزدیکش شنید که فریاد می‌زد: خدا را شکر. او در دوردست صدای کسی را شنید که فریاد می‌زد: آه برادر برانهام، برادر برانهام. ناگهان بیل دوباره در خانه مادرش وسط اتاق خواب ایستاده بود. او سرش را تکان داد، احساس سردرگمی و گیجی می کرد. مادرش از اتاق مجاور او را صدا زد: بیلی، شخصی در حال در زدن است و با تو کار دارد. می شنوم مامان. او تلو تلو خوران راه رو را طی کرد و در ورودی را گشود. یک مرد جوان پریشان با چشمانی پف کرده و قرمز جلوی در ورودی ایستاده بود. بیل فوراً آن مرد را که در رویای اولش دیده بود شناخت. همان کسی که پسر بچه را انداخته بود. بیل اصرار کرد: بیایید داخل. موضوع چیست؟ آن مرد داخل شد تا از باد سرد در امان باشد. برادر برانهام، مرا به خاطر می آورید؟ نه، فکر نکنم به جا آورده باشم. من جان هیمل هستم. حدود 4 سال پیش شما من و خانواده ام را در رودخانه ای تعمید دادید. همونطور که خاطره ضعیف بیل پررنگتر می شد، گفت: حالا شما را به یاد می آورم. شما چند سال پیش یک نفر را به قتل رساندید، درست است؟ بله آقا. در یک دعوا با مشت ضربه زدم و گردنش را شکستم. از دست قانون و همچنین خدا گریختم. سال قبل پسر ارشدم به دلیل بیماری ذات‌الریه فوت کرد. یک پسر دیگر دارم و حال او به دلیل ذات‌الریه حاد در حال مرگ است. پزشک خانه‌ام را ترک کرد چون کار بیشتری از دستش بر نمی آمد. ناگهان شما در قلبم افتادید. آیا می آیید برای پسرم دعا کنید؟ بله آقا می آیم. فقط اجازه دهید لباسم را بپوشم و ماشینم را روشن کنم. نیازی به آوردن ماشین شما نیست. شما می توانید با ماشین من بیایید. من شما را باز خواهم گرداند. من در 18 کیلومتری اینجا سکونت دارم. فقط چند کیلومتر بالاتر از اوتیکا. در همین حین که شما لباس می پوشید، برای برداشتن گراهام سنلینگ می روم. او پسر دایی من است و می خواهم که او نیز برای پسرم دعا کند. همونطور که بیل برای پوشیدن لباسش به اتاق باز می گشت، هنگامی که از در رد شد، الا او را صدا زد: بیلی، مشکل این مرد چیست؟ مادر، اتفاقی افتاده است. من چند لحظه پیش در یک رویا بودم. او تقریبا به طور تصادفی گفت: آه، در رویا بودی؟ آیا چیز خوبی؟ بله، پسر بچه این مرد شفا خواهد یافت. هنگامی که برگردم در موردش بیشتر به تو خواهم گفت. در عرض 10 دقیقه جان هیمل به همراه پسردائیش آمد. بیل گراهام سنلینگ را می شناخت. یک مرد جوان همسن و سال خودش که به تازگی مسیحی شده بود. به محض اینکه بیل سوار ماشین شد، متوجه شد که گراهام آن مرد موبوری است که در رویا دیده بود. او همان شخصی بود که بر روی یک صندلی قرمز نشسته و به بیرون پنجره خیره شده بود. بیل در انتظار از درون می‌سوخت. او می‌دانست که یک معجزه به انجام خواهد رساند. آنها به سمت شمال بالاتر از اوتیکا پایک به راه افتادند. بیل گفت: آقای هیمل، آیا شما در یک خانه کوچک سفید رنگ زندگی می‌کنید؟ درست است؟ بله آقا، همینطور است. خانه شما بر روی یک تپه قرار دارد و در ورودی به سمت جنوب است. درست است. این خانه دو اتاق دارد. دیوار یکی از آنها دارای چوب قرمز رنگ است که تا نصف دیوار بالا رفته است. آنجا شما یک صندلی و مبل قرمز و یک تخت خواب آهنی دارید. پسر بیمار شما تقریباً به نظرم 3 ساله است. او موهای قهوه‌ای دارد و شلوار رکابی آبی رنگ راه راه پوشیده است. موهای مادر او مشکی است. جان هیمل با دهان باز به بیل خیره شد. برادر برانهام، شما هرگز سابه حال در خانه ما بوده اید؟ درست لحظه ای قبل از آنکه در خانه من را بزنید، خانه شما را ترک کرده بودم. چهره آن مرد از بهت تغییر کرد. عجیب است. من شما را آنجا ندیدم. من روحن آنجا بودم آقای هیمل. اگر من شما را تعمید دادم، احتمالاً باید از من شنیده باشید که چطور چیزهایی را قبل از وقوعشان می‌بینم. بله به یاد دارم. آیا اکنون همچون چیزی برای شما اتفاق افتاده است؟ بله، آنچه که این چیزها را به من می‌گوید، هرچه باشد، هرگز به من دروغ نگفته است. آقای هیمل، هنگامی که به آنجا برسم، پسرتان شفا خواهد یافت. در این لحظه جان هیمل ترمز کرد و ماشین را نگه داشت. او خود را به روی فرمان انداخت و با دستانی که صورتش را پوشانده بود بی اختیار گفت: ای خدا، من از خود شرمسارم. اگر مرا عفو کنی، قول می دهم که مابقی عمرم را برای تو زندگی کنم. هنگامی که آنها به مقصد رسیدند، آن خانه درست مانند همانی بود که بیل در رویا دیده بود. او با گام‌های بلند و با اطمینان از در ورودی داخل شد. صندلی و مبل قرمز، مادر مومشکی، تخت خواب آهنی و پسر بچه بیمار آنجا بودند. جان از همسرش پرسید: هنوز نفس می‌کشد؟ ریه‌های پسر بچه به اندازه کافی تکان نمی‌خورد که قابل ملاحظه باشد. بنابراین مادرش برای بررسی کردن تنفسش یک تکه کاغذ را جلوی بینی او گرفت. او گفت: بله، او هنوز زنده است، اما به سختی. حال بیل می‌دانست که آن دست‌ها و پاهای پیش خورده و وحشتناک که در رویا دیده بود، در نتیجه بیماری ذات‌الریه است که در حال کشتن بچه بود. او فرمان داد: بچه را نزد من بیاورید. آقای هیمل پسرش را آورد و هنگامی که بیل دعا می کرد او را نگاه داشت. لیکن به جای اینکه حال پسر بچه بهتر شود، فوراً حالش بدتر شد. جابجایی باعث برانگیخته شدن حواسش شده بود. راه گلوی او توسط خلط مسدود شده، تنفسش به طور کل قطع شد. پدر و مادر که وحشت زده شده بودند، پسرشان را تکان داده و به کرات پشت او می‌زدند تا اینکه او دوباره نفس کشید. هر نفس تازه‌ای که او می‌کشید به نظر می‌آمد که ممکن است آخرین نفسش باشد. او سرفه کرد، آب دهان انداخت، تقلا کرد و گاهی اوقات به طرزی نحیف گریه می‌کرد. گریه‌ای سرد مابین تلاشش برای نفس کشیدن. بیل فکر کرد یک جای کار می‌لنگد. همونطور که به اطراف نگاهی انداخت، متوجه آن شد. موقعیت درست مانند همون چیزی نبود که در رویا دیده بود. مادر به در آشپزخانه تکیه نداده بود. گراهام سنلینگ بر روی مبل ننشسته و به بیرون پنجره نگاه نمی‌کرد و قرار بود که یک زن مسن‌تر در حال پاک کردن شیشه عینکش بر روی صندلی راحتی قرمز رنگ نشسته باشد. همونطور که مادر داروی را آشفته زیر بینی پسرش می‌مالید، بیل شرمگین بر روی مبل نشست. او با هیجانی که داشت جلوتر از رویا عمل کرده بود و به این ترتیب خدا را گم کرده بود. او حتی نمی توانست مشکل را به آنها بگوید. تنها کاری که اکنون او می توانست انجام دهد نشستن و منتظر ماندن بود و امید به این که فیض خدا شامل اشتباه او شود. در حالی که آن بچه در تخت برای زندگیش تقلا می کرد، بیل یک ساعت و نیم در سکوت نشست و دعا کرد. هنگامی که اولین پرتو سفید دم افق را روشن کرد، گراهام سملین گفت: من باید بروم، چون باید ساعت 8 صبح در محل کارم باشم. جان هیمل گفت: بسیار خوب، تو را بر می گردانم. شما هم می خواهید بروید برادر برانهام؟ نه، من همینجا خواهم ماند. بیل با قلبی پر از اندوه آن دو مرد را که نزدیک در ورودی پالتوی خود را به تن می کردن تماشا کرد. او می دانست که گراهام سنلینگ همان مرد موبور در رویای اوست. حال اگر گراهام آنجا را ترک می کرد چه زمانی بر می گشت؟ امشب بر اساس رویا اگر گراهام آنجا نباشد بچه شفا نخواهد یافت. بیل در شگفت بود که آن پسر بچه چگونه می تواند یک روز دیگر را زنده بماند. بیل به بیرون پنجره نگاه کرد و زن مسنی را دید که به سمت خانه می آید. او فوراً متوجه شد که او عینک بر چشم دارد. بیل فکر کرد: آه خدا، چطور از تو تشکر کنم؟ حال امیدوارم این دو مرد اینجا را ترک نکنند. جان هیمل آخرین دکمه پالتوش را بست و سپس رو به همسرش کرد و گفت: کمی بعد باز خواهم گشت، امروز سر کار نمی روم. گراهام در حال کشیدن کلاه بر روی گوشش بود که صدای کوبیدن در پشتی خانه آمد. مادر برای باز کردن در از آشپزخانه بیرون دوید. آن زن مسن که از سرما می لرزید به سرعت داخل شد. جان پرسید: کی آنجاست؟ همسرش در حالی که در پشتی را می بست پاسخ داد: مامان است، مامان. هیچ، خوابیدید؟ آن زن مسن گفت: به هر قیمتی که شده چند ساعت خوابیدم. حال پسر چطور است؟ از زمانی که رفتم بهتر شده است؟ مادر جوان با صدایی که می لرزید پاسخ داد: نه مامان، او در حال مرگ است. سپس اشکش سرازیر شد. در حالی که صورتش را با دستانش پوشانده بود به در آشپزخانه تکیه داد. بیل که هیجان زده شده بود فکر کرد همین است. او در رویا دقیقا همین شکلی بود. حال مادر بزرگ باید بر روی آن صندلی بنشیند و شیشه عینکش را پاک کند و برادر سنلینگ باید جایی که من هستم بنشیند. بیل ایستاد و چند قدم راه رفت تا مبل قابل استفاده باشد. گراهام سنلینگ کلاهش را برداشت و در جایی که بیل به تازگی بلند شده بود نشست و به بیرون پنجره خیره شد. بیل فکر کرد: آه خدای من، فقط یک چیز دیگر باید اتفاق بیفتد. مادر بزرگ به اتاق نشیمن آمد و بر روی صندلی قرمز رنگ نشست. به دلیل اینکه از هوای سرد بیرون به اتاق گرم و مرطوب آمده بود، عینکش بخار گرفته بود. بنابراین آن را از بینی خود برداشت و با دستمال پاک کرد. دقیقاً همونطور که در رویا انجام داده بود. در لحظه همه چیز درست بود. بیل آن فشار خاص را بر روی پوستش احساس کرد. مثل اینکه شخصی یا چیزی قدرتمند در نزدیکیش ایستاده بود. بیل گفت: برادر هیمل، آیا هنوز به من به عنوان خادم مسیح اطمینان داری؟ بله برادر برانهام، اطمینان دارم. پس کودک را نزد من بیاور. والدین پسر بچه او را بر روی تخت خواب خوابانده بودند، چون هر بار که او را بلند می کردن او دوچار سرفه شده و به طور کل تنفسش را از دست می داد. حال پدر بدون ذره ای فکر، شک یا ترس پسرش را به دست گرفت و نزد بیل آورد. بیل دست خود را بر روی پوست کبود بچه گذاشت و دعا کرد: پدر آسمانی، حماقت خادمت را برای پیشی گرفتن از رویا عفو کن. این کودک را در نام عیسی مسیح شفا ده. پسر بچه شروع به لولیدن کرد. رنگ گونه هایش از کبود به صورتی تغییر کرد و چشمان سست و بیحالش شروع به حرکت کرد. سپس متوقف شد. او فریاد زد: بابا، آه بابا، بابا، و دستانش را دور گردن پدرش حلقه کرد. همه افراد داخل اتاق دور بچه جمع شدند و یک سوال را می پرسیدند: حال او خوب است؟ آن پسر گفت که احساس خوبی دارد، لیکن بیل افسود: آقای هیمل، سه روز طول خواهد کشید تا بیماری به طور کامل بچه را ترک کند، چون در رویا قبل از آن که دست‌ها و پاهایش باز شود او سه قدم برداشت. جان هیمل بیل را در زمان مناسب به جفرسونویل رساند تا هر دو بتوانند سر کار بروند. چهارشنبه شب بیل در مورد رویا و شفا به جماعت خود گفت: از همه شما می خواهم که فردا بعد از ظهر با من به آن بالا بیایید و از پنجره ها داخل را تماشا کنید. شما شاهد خواهید بود که آن پسر بچه به همراه اثری از شیر بر روی لب بالایش بر روی زمین خواهد ایستاد. او دستهای خود را در دستهای من می گذارد و می گوید: برادر بیل، من کاملا سالم هستم. پنجشنبه بعد از ظهر کل کلیسا پشت سر بیل به آن خانه دوخوابه داخل آن ساختمان باریک تفنگی که خارج از شهر بود رفتند. همونطور که بیل در ورودی را می زد، مردم پشت پنجره ها و برخی پشت او ایستاده بودند. مادر بچه در آشپزخانه پشت خانه مشغول کار بود. بیل می توانست صدای دویدن او را روی کف چوبی برای باز کردن در بشنود. چه خوب برادر بیل است. داخل بیایید و به تفاوت ایجاد شده در پسرمان نگاه کنید. بیل بدون گفتن کلمه ای داخل شد. او می توانست از در آشپزخانه که باز بود پسر بچه را ببیند که در گوشه‌ای مشغول بازی با چند مکعب بود. آن پسر بچه بلند شد و قدم زنان عرض زمین را طی کرد. لب بالای او با شیر کاکائو تزیین شده بود. او دستان کوچکش را در دستان بیل قرار داد و گفت: برادر بیل، من کاملا سالم هستم. در جلسه بعدی کلیسا بیل مابقی رویا را گفت، در مورد دختری با یک دست چروکیده و دو پای جمع شده که باید شفا می‌یافت. او تأکید کرد: نمی‌دانم معنای این چیزها چیست، فقط می‌توانم به شما بگویم چه چیزی می‌بینم. دو هفته بعد هنگامی که بیل صبح سر کار رفت، آقای اسکات سرکارگر او گفت: بیل، برایت نامه‌ای آمده است، آن را در جعبه‌ات گذاشتم. همانطور که بیل کار آن روز خود را به پایان می‌رساند، او به آدرس فرستنده نامه نگاه کرد. این نامه از طرف خانم هارولد نیل از شهر بوستون جنوبی ایندیانا آمده بود. او هرگز در مورد مکانی به نام بوستون جنوبی در ایندیانا چیزی نشنیده بود. سر نامه را پاره کرد و نامه را باز کرد و خواند: آقای برانهام عزیز، اسم من هارولد نیل است. من در بوستون جنوبی ایندیانا زندگی می کنم. دختر نوجوان مفلوجی دارم که از درد بستری می باشد. آرتروز در تمام مفاصلش نشسته و اکنون شبانه روز از درد می گرید. من متدیست هستم. چند هفته پیش در یک جلسه دعا، هنگامی که بیل تاریخ نامه را دید از درون احساس ضعف کرد. همون شبی بود که رویای دختر مفلوج و شفا یافتنش را دیده بود. شخصی کتابچه کوچک شما را به من داد. به نام عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. پس از آنکه کتاب شما را خواندم، چیزی در قلبم تکان خورد تا برای شما بنویسم که آمده برای دخترم دعا کنید. ارادتمند شما، خانم هارولد نیل. آن شب در کلیسا پس از آنکه رویایش را به جماعت یادآوری کرد، نامه را خواند. مطمئنم این همان دختری است که در رویا دیدم، اما هرگز در مورد این مکان نشنیده بودم. کسی اینجا می‌داند بوستون جنوبی کجاست؟ جورج رایت گفت: برادر برانام، فکر کنم در جنوب نیوآلبانی باشد. چندین نفر می‌خواستند با بیل بروند تا تحقق رویا را ببینند. جیم وایزهارت، شماس سالخورده بیل، مداب روی 21 ساله و خانم و آقای بریس، زوجی که به تازگی به آن منطقه نقل مکان کرده بودند تا نزدیک خیمه برانهام باشند. آن هم پس از آنکه خانم بریس به طرز معجزه‌آسایی توسط دعای بیل از بیماری سل شفا یافته بود. آن آخر هفته هنگامی که همگی سوار ماشین بیل شدند، بیل تک کاغذی را که یک اسم و دو تاریخ بر روی آن نوشته شده بود به آقای بریس داد. این برای چیست؟ یک جایی در طول مسیر ما به یک گورستان خواهیم رسید. این نوشته را بر روی یکی از سنگ قبرها خواهیم دید. فکر کنم تو گفتی که هرگز در بوستون جنوبی نبودی. هرگز نبودم. آنها توسط فرشته خداوند به من داده شده است. هنگامی که آنها را ببینیم متوجه خواهیم شد که در مسیر درست قرار داریم. آنها به سمت جنوب رفتند و متوجه شدند که جورج رایت به اشتباه به شهر بوستون جدید فکر می کرده، نه بوستون جنوبی. آنها با پرسیدن از اداره پست فهمیدند که بوستون جنوبی روستایی در شمال جفرسونویل است، درست بالای هنریویل. آنها دوباره در هنریویل سوال کردند و به مسیر اصلی راهنمایی شدند. آنها 10 کیلومتر در یک جاده پرپیچ و خم و گل‌آلود رفتند و مزارع کوچک، گندمزارها، تپه‌های پوشیده از درخت و بیشه‌ها را پشت سر گذاشتند. جاده‌های فرعی یا اصلی به طور مداوم منشعب می‌شدند و این موضوع تشخیص اینکه آیا آنها هنوز راه را درست می‌روند دشوار می‌کرد. ناگهان چیزی از درون بیل را فرا گرفت. با چنان نیرویی که نفسش بند آمده بود، او ماشین را کنار زد و متوقف شد. جیم وایزهارت پرسید: مشکل چیه؟ بیل کمی لرزید و عرق از شقیقه‌اش پایین چکید. نمی‌دانم. مشکلی وجود دارد. نیاز دارم لحظه‌ای تنها باشم. او خارج شد و پشت ماشین قدم زد. یک پا را بر سپر عقب ماشین گذاشت و دعا کرد. پدر آسمانی، آیا می‌خواهی خادمت چه چیزی را بداند؟ هوای خنک بهاری او را سر حال آورد و به زودی آن احساس گرفتگی در اطراف نای و ریه‌هایش ناپدید شد. همونطور که به اطراف نگاه می‌کرد، متوجه کلیسایی شد که بسیار دور در مسیر برگشت جاده قرار داشت. کنار آن کلیسای قدیمی یک گورستان روستایی کوچک قرار داشت. او صدا زد: برادر بریس، آن تکه کاغذ را برایم بیاور. همه از ماشین پیاده شدند و به دنبال بیل به گورستان رفتند. درست آن سوی دروازه یک سنگ قبر مرمری بزرگ قرار داشت. اسم و تاریخ‌هایی که در سطح صاف و سفید آن حک شده بود همانی بود که در تکه کاغذ دست آقای بریس نوشته شده بودند. بیل گفت: من هرگز در این روستا نبودم، اما می‌دانم که در مسیر درست قرار داریم. آن فرشته خداوند بود که مرا متوقف کرد. اون نمی‌خواست که این نشانه را از دست بدهم. 11 کیلومتر بعد آنها به یک چهارراه در بالای تپه‌ای رسیدند و از آنجا روستای کوچکی را دیدند. بیل گفت: همانجاست. ویترین زرد رنگ آنجاست. حال شما ببینید، هنگامی که راه بیفتیم مردی با سبیل سفید از مغازه بیرون می آید و مسیر را به ما خواهد گفت. او شلوار رکابی آبی رنگ و کلاه مخملی زرد رنگ پوشیده است. شما منتظر مانده و ببینید. خانم بریس گفت: برادر برانهام، هنوز نتوانستم با مورد سنگ قبر کنار بیایم. هرگز ندیدم که همچون چیزی اتفاق بیفتد. اگر اون مرد همونطور که شما میگویید نمایان شود، نمیدانم که چه خواهم کرد. بیل گفت: اگر خود را نمایان نسازد، آنگاه من یک دروغگوی بزرگ هستم. همونطور که ماشین برای ایستادن در چهار راه سرعت خود را کم می کرد، در ورودی مغازه باز شد و آن مرد بیرون آمد. سبیل سفید، شلوار رکابی آبی رنگ و کلاه مخملی زرد. خانم بریس که روی پای شوهرش نشسته بود از هوش رفت. بیل گفت: حال تماشا کنید، او بسیار غیرعادی عمل خواهد کرد چون قدرت خدا نزدیک است. همونطور که شیشه ماشین را پایین می‌داد گفت: آقا، شما قرار است به من بگویید که هارولد نیل کجا زندگی می‌کند. آن مرد متعجب به نظر می‌رسید. سپس همونطور که سخن می‌گفت چشمانش عقب و جلو می‌رفت، گویی مضطرب بود. این جاده را تقریباً 1 کیلومتر بالا بروید و در اولین جاده به سمت چپ بپیچید. سمت چپ خانه دوم می باشد. طویله بزرگ قرمز رنگی را بالای تپه خواهید دید. اما چرا؟ او دختری دارد که از بیماری رنج می برد. این طور نیست؟ بله، همین طوره. اتفاقی افتاده؟ خداوند عیسی مسیح او را شفا خواهد داد. ویل آدرسی را که آن مرد داده بود تا بوستون جنوبی دنبال کرد و در همین حین آقای بریس صورت همسرش را میمالید. موقعی که آنها به راه ورودی خانه نیل رسیدند، خانم بریس نیروی تازه‌ای گرفت. بیل ماشین را در حیاط پارک کرد و همه پیاده شدند. زنی چهارشانه و نسبتاً چاق در خانه اش را باز کرد. حال شما چطور است؟ من برادر برانهام هستم. حد می‌زدم شما باشید. من هارولد نیل هستم، همون شخصی که آن نامه را برایتان فرستاد. از ملاقات شما خوشحالم خانم نیل. این افراد با من آمدند تا برای دخترتان دعا کنند. مقرر شده است که او شفا یابد. آن زن در را کامل باز کرد. چی؟ بیایید داخل. هنگامی که داخل شدند، بیل منتظر خانم نیل نماند که راه را به او نشان دهد، بلکه گام بلندی برداشته و با اطمینان از راه رو به سمت اتاق خواب دختر رفت. دیگران از نزدیک او را دنبال کردند. اتاقی که واردش شد کاملا با رویایش مطابقت داشت. بخاری هیزومی، کاغذ دیواری زرد رنگ با طرح‌های قرمز، نشان بالای در که می گفت خدایا خانه ما را برکت بده، همه آنجا بود. تخت خواب برنجی و آن دختر ضعیف که با چهره‌ای پسرانه روی ملافه‌ها خوابیده بود. یکی از دستانش خشک شده بود و پاهایش زیر بدنش جمع شده بودند. هنگامی که خانم بریس اتاق و دختر را آنگونه که بیل توصیف کرده بود یافت، برای بار دوم از هوش رفت. شوهرش با سرعت به کنارش رفت و او را تا نیمه بالا کشید. به آرامی صورتش را سیلی می‌زد و سعی داشت که او را به هوش بیاورد. اینجا اتفاقی رخ داد که بیل پس از آن هرگز نتوانست آن را توضیح دهد. به نظر می رسید که روحش از بدنش جدا شده بود و در گوشه اتاق بالای گروه شناور بود. از این موقعیت که مانند دید پرنده بود، او خودش را دید که به سمت تخت قدم برداشته و می گوید: خواهر، خداوند چنین می گوید، سالم خواهی شد. او خود را دید که دقیقاً همونطور که در رویا انجام داده بود، دستانش را بر روی معده دختر گذاشت. سپس روحش به بدنش بازگشت. او چشمانش را بست و دعا کرد: ای خداوند، با ایمانی که به فرمان تو دارم این کار را انجام خواهم داد. دختر جیغی کشید. بیل چشمانش را باز کرد و دید که دست مفلوج او سالم شده است. آن دختر با شور و شوق از دست تازه ترمیم شده اش برای بلند کردن خود در تخت استفاده کرد. پاهایش صاف شد و در همین حین یک لنگه از پیژامه اش بالا رفت و زانوی گردش آشکار شد. رویا دقیقاً تحقق می‌یافت. آقای بریس همسرش را تا حدی به هوش آورده بود که بتواند روی پایش بایستد. آن دختر بستری فریاد زد: مادر، مادر! همانطور که پاهایش را بر روی لبه تخت میچرخاند، آنها را روی زمین گذاشت و ایستاد. خانم بریس نگاهی به معجزه انداخت. بار دیگر از حال رفت و در دستان شوهرش افتاد. پس از زمان کوتاهی، همانطور که آنها در اتاق نشیمن منتظر بودند، دختر نوجوان بیرون آمد. لباس بلند و گشادی به تن کرده بود و بر روی دو پای سالمش راه می رفت و با دستش موهایش را شانه می کرد. دستی که برای سالها خوش و غیر قابل استفاده بود. این بار خانم بریس موفق شد که احساساتش را کنترل کند. پایان فصل 24 کتاب دوم.